خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم خدمت شما همراهان گرامی که قرار انشاءالله ما را تا ساعت 6 بامداد همراهی بفرمایید. من به اتفاق تنی چند از دوستانمون انشاءالله تا ساعت 6 در خدمت شما هستیم. آقای الیاس زارعی صدا بردارمون هستن، آقای حسین طهماسبی ناظر و هماهنگی این بخش و آقای امیر رضا راز هم تهیه کننده بخش سحرگاه شامگاهی شبکه رادیویی فرهنگ و من علی اصغر کاکاوان میزبانی شما رو به عهده دارم. درس مثنوی اولین بخش رو تقدیمتون میکنیم، میشنویم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 115 از غزلیات شمس تبریزی که این کتاب باشد، به انتخاب دکتر شفیع کتکنی، جلسه 607 درس مثنوی رو آغاز میکنم. چون دلت با من نباشد هم نشینی سود نیست، گرچه با من می نشینی چون چنینی سود نیست. چون دهانت بسته باشد در جگر آتش بود، در میان جو درائی آب بینی سود نیست. چون که در تن جان نباشد صورتش را ذوق نیست، چون نباشد نان و نعمت صحن و سینی سود نیست. گر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان، چون نباشد آدمی را راه بینی سود نیست. تازه آتش می گریزی ترش و خامی چون خمیر، گر هزاران یار و دلبر می‌گزینی سود نیست. بسیار غزل لطیف و کوتاه و ساده‌ای. اما مثنوی دفتر پنجمی تا بیت 912 خواندیم. مولانا داستان یک آهوی رو نقل کرده بود که از سوء بخت و از قضا افتاده بود در استبل خران، آخر خران، و معذب بود که گرفتار ناجنس شده، مصاحب ناجنس پیدا کرده. خب اونا تناسبی با آهوی لطیف ظریف نداشتند. آهو غریب افتاده بود. طبعا مولانا حالا مفهوم غربت رو که یک مفهوم عرفانی قرآنی معنوی است در نظر داره و این قصه ظاهری رو مقدمه میخواد بکنه برای توضیح مفهوم غربت. و به همین جهت در عنوان داستانم این حدیث بدع الاسلام و غریبا و سیعود و غریبا رو هم میاره که گفتیم. بعد مولانا داستان رو مدتی پیش شروع کرده بود و نیمه کاره گذاشته بود. بعد از اینکه راجع به دل و اون رمزگشایی داستان بوبکر در سبزوار به تفصیل صحبت کرد، گفت خلاصه بریم سراغ آهوی خودمون. حد ندارد این سخن، و آهوی ما می گریزد اندر آخر جا به جا. روزها آن آهوی خوشناف نر در شکنجه بود در استبل خر، مضطرب در نزع چون ماهیز خشک، در یکی حقه معذب پشک و مشک. یک خرش گفتی که ها این بلوهوش، طبع شاهان دارد و میران خموش. واندگر تسخر زدی که از جزر و مد، گوهر آورده است کی ارزان دهد. وان خری گفتی که با این نازکی، بر سریر شاه شوگو متکی. آن خری شد تخمه و از خوردن بماند، پس به رسم دعوت آهو را بخواند. مولانا در این ابیات که ما تا اینجا خونده بودیم داره وضع استبل رو ترسیم میکنه و نافهمی خران رو، طعنه زدن به این آهو رو، هر کی بهش یه چیزی میگه و آخریش اینه که یه خری که انقدر خورده که حالش به هم خورده، تخمه کرده به اصطلاح و دوچار سوء هاضمه شده، این حالا به اصطلاح تازه محبت هم داره میکنه و به رسم دعوت آهو رو دعوت میکنه که بفرما از این میل کن، از همین کاهی که من دارم میخورم. بیت 913 تا اینم خوندیم. بیت 914 رو آغاز میکنیم، واکنش آهوه. سر چنین کردو که نه رو ای فلان، اشتهام نیست هستم ناتوان. آهو که نمیتونست بگه که من قضام اینجور چیزا نیست، سرشو به علامت نفی رو به بالا تکون داد و گفت نه، میل ندارم، اشتها ندارم، نمیتونم بخورم. هستم ناتوان یعنی نمیتونم بخورم، ای فلان یعنی لابد اسم اون خررم برد. گفت نه شما بفرمایید، من نمیتونم بخورم. او آهو جوابش چی داد؟ گفت میدانم که نازی میکنی، یاز ناموس احترازی میکنی. گفت بله دیگه، شما به اصطلاح با ما نمیپری، ناز میکنی، شأنتون عجل از این که بیاید با ما هم سفره بشید، احتراز میکنید از این که با ما سر یه سفره بشینید، پرهیز میکنین. اینم نتیجه اون منزلتیه که برای خودتون قائلید. ناموس اینجا یعنی اعتبار و قدر و قیمت و جایگاه و اینها. گفت بله، گفت میدانم که نازی میکنی، یا ز ناموس احترازی میکنی. ز ناموس یعنی از سر ناموس، به دلیل ناموس، یعنی به دلیل اون منزلت و شأن. حالا بهترین لفظ اینجا برای ناموس شأنه. گفت شأن شما خب لابد این نیست که بشینی با ما غذا بخوری. آهو دیگه جوابی بهش نمیده. مولانا حالا حرفایی رو که آهو با خودش میزنه و تو دل خودش میزنه نقل میکنه. گفت او با خود که آن طعمه تو است، که از آن اجزای تو زنده و نو است. من علیف مرغزاری بودم، در زلال و روزه ها آسودم. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. آهو تو فکر خودش بود، با خودش گفتش که اینی که تو داری میخوری غذای من نیست، این طعام توه، طعمه توه، این تناسب با تو داره، اعضای تو، حالا اجزای تو میگه، اندام تو، اندامهای تو از این غذا زنده است و نوعه و سر حاله. گفت آهو، گفت او با خود که آن طعمه تو است، که از آن اجزای تو زنده و نو است. اما من چی؟ تو خبر نداری. من علیف مرغزاری بودم. علیف صیغه صفت مشبه است از الف و الف و الفت، یعنی معنوس، انس یافته. من در یه مرغزار بسیار حاصل خیز سرسبزی زندگی می کردم و انس با یه مرغزاری داشتم در زلال و روزه ها، یعنی در کنار جوی های آب زلال و روزه ها، گلشن ها، بوستان ها، باغچه ها، در اونجا من آسوده بودم. آسوده ام، نه اینکه الان آسوده هستم، یعنی آسودگی کرده ام به این معنا. در زلال و روزه ها آسوده ام، فعل ماضیه. گفت پیش خودش میگفت شما خبر ندارید که من از کجا به اینجا افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. گر قضا انداخت ما را در عذاب، کی رود آن خوب و طبع مستطاب. خب ما یک خوی لطیفی داشتیم، یه طبع دلپذیری داشتیم. مستطاب یعنی دلپذیر. حالا که از سوء بخت، از سوء القضا به این عذاب افتادیم، اون طبع و سرشت و ذوق و خوی ما که از بین نرفته که. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، ور لباسم کهنه گردد من نوم. سنبل و لاله و سپرغم نیز هم، با هزاران ناز و نفرت خوردم. این آهو گفت که من درسته که گدا شدم، اما گدارو نشدم. گدارو یعنی گدا صفت، یعنی ظاهرم نادار و بیچیز شده، اما طبعم عزتمنده. ما گدارو رو به نظرم، خود مولانا هم شبیه به این ترکیب رو جای دیگه به کار برده. یه چیزی داریم در فارسی عوامانه، مثلا بی چشم و رو، آدم بی حیا رو میگن بی چشم و رو. گدارو یعنی همون گداخو. گر گدا گشتم گدارو کی شوم، و لباسم کهنه گردد من نوم. خیلی این مصرع دوم زیباست، یعنی خیلی آدم ها هستن لباسشون کهنه است اما خودشون نوان. خیلی آدم ها هستن لباسشون نوه، خودشون کهنه، بهش دردی نمیخورن. و لباسم کهنه گردد من نوم. سنبل و لاله و سپرغم نیز هم، با هزاران ناز و نفرت خوردم. دیگه اینجا داره آهوه به خره میگه، میگه اون موقعم که توی مرغزار بودم که باید سنبل و لاله و ریحان، اسپرغم، اسپرم، ریحان میخوردم اونا رو هم تازه با ناز و غمزه میخوردم. ناز و نفرت یعنی یه جایی هم میگفتم من دوست ندارم، پس میزدم. تازه اونا رو هم باید ازم خواهش میکردن که میخوردم، چه برسه که بیام کاه بخورم توی استبل خران. اون خره که دعوتش کرده بود که بیا بخور گفت آری لاف میزن، لاف لاف در غریبی بس توان گفتن گزاف. این خره خب خبر نداشت از اون مرغزار و لالزار و گلزاری که این آهو درش چریده. گفت حالا داری لاف میزنی، چه لافی هم میزنی، پشت در هم داری لاف میزنی. خب این رسمه که در غریبی خیلی ها لاف میزنن، چون کسی نیست که مشتشونو وا کنه و دروغگوییشونو به رخ بکشه و آشکار بکنه. یه کسی تو جایی که دیگران نمیشناسنش میگه من در شهر خودم چنینم چنانم، اینجور بودم اینجور هستم. لاف در غریبی یه اصطلاحه، یعنی آدم در جمع کسانی که نمیتونن راستی آزمایی کنن ادعاهای او رو، حرفای دروغ و گزاف زیاد میزنه. این خرم با آهو گفت تو هم داری حالا بین ما خیلی ببخشید به اصطلاح عوام خالی بندی میکنی، اینجوری میکن. گفت ناهم نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و انبر مینهد، لیک آن را کش نبد صاحب مشام، بر خر سرگین پرست آن شد حرام. گفت خب من یه سند دارم با خودم، یه گواه دارم که دلالت میکنه من در کجا چریدم و چه خوردم، و اون نافمه، نافه منه، اون گواهی میده، اون منت داره بر عود و انبر. این منت بر چیزی داشتن یعنی برتر از اونا بودن، یعنی سر بودن. تا چیزی از چیزی برتر نباشه نمیتونه منت سر اون بقیه بذاره. یه شعری به یادم اومد، سبک هندی خیلی لطیف، میگوید ز غارت چمنت بر بهار منت هاست، که گل به دست تو از شاخ تازه تر ماند. خیلی لطیفه. خب همه میگن گل رو نباید از شاخ چید، باید بذارن بهار گل تراوت خودش حفظ کنه. میگه اما وقتی تو میای در چمن، چمن رو غارت میکنی، گل رو از شاخ میچینی، بهار باید ممنون تو باشه. چرا؟ که گل به دست تو از شاخ تازه تر ماند. گلی که تو دست تو باشه از گلی که به شاخ وصله تازه تر میمونه. زغارت چمنت بر بهار منت هاست، که گل به دست تو از شاخ تازه تر ماند. حالا اینجا هم این آهوه میگه که گفت نافم خود گواهی میدهد، منتی بر عود و انبر مینهد، یعنی منت داره به عود و انبر. عود و انبر باید بیام پیش این در واقع گدایی کنن و ممنون این باشن که این انقدر خوشبوه. لیک آن را کش نبد، اما کی میتونه اون بوی خوش رو بشنوه؟ صاحب مشام، کسی که بینی داشته باشه، بینی خوب داشته باشه. بر خر سرگین پرستان شد حرام. خری که عاشق سرگینه و توی فضولات خودش میلوله و میپیچه توی این فضا، این بو حرام شده، یعنی او محروم از شنیدن این بو. کسی میتونه او رو این بو رو بشنوه که مشام داشته باشه، بینی داشته باشه. حالا از عجایبه در این غزلی که امروز خوندیم عین این مضمون آمده. حالا این غزلا رو هم ما همینطور به ترتیب میریم جلو، یعنی ما انتخاب نمی کنیم، که یه وقتی مضمونش مورد نظرمون باشه و بگیم چون در مثنوی این مضمون اومده غزل متناسب با اون بخونیم. ولی اجازه بدید این یه بیت رو از غزل امروز از دیوان شمس که مال خود مولاناست دوباره بخونم، ببینید که چطور عیناً همین مضمونه. میگه گر زمین از مشک و عنبر پر شود تا آسمان، چون نباشد آدمی را راه بینی سود نیست. بینی یعنی مشام، یعنی اگر مشامت گرفته باشه از زمین تا آسمونم از مشک و عنبر پر بشه برای تو هیچ فایده نداره، چون مشام نداری. اینجا هم میگه لیک آن را کش نبد صاحب مشام، اون که مشام نداره هیچ سودی نمیبره. بر خر سرگین پرست آن شد حرام، خر مشام اون بو رو نداره. خر کمیز خر ببوید بر طریق، مشک چون عرضه کنم با این فریق. آهو میگه که عطر این خرا ادرار خرای دیگه است. خب اینم دیدیم دیگه سابق که توی شهر وسیله حمل و نقل به جای وانت و نمیدونم چه و چه چارپایان بود دیگه، مساله ساختمانی میبردن همه چی. و خرا اگر از یه مسیر عبور میکردن که یه خر دیگری اونجا ادرار کرده بود حتما یه توقف کوتاهی میکردن بو میکشیدن. اینجا مولانا مسخرشون میکنه، میگه خر کمیز خر ببوید بر طریق. خر هنرش اینه که تو راه که داره میره ادرار خر رو بو کنه. مشک چون عرضه کنم با این فریق، من که نافه دارم مشک دارم در ناف خودم، من چجوری میتونم اون رو به این جماعت عرضه کنم؟ غریبی اینه دیگه، آدم غریب بیفته. فریق یعنی فرقه. بهر این گفتان نبی مستجیب، رمز الاسلام و فی دنیا غریب. پیغمبر به همین جهت بود که فرمود بدع الاسلام و غریبا و سیعود و غریبا، اسلام در دنیا غریبه، بعدن هم غریب میشه. حالا هر کسی ممکنه این حدیث رو یه جوری بفهمه و ترجمه و تفسیر بکنه. مولانا قربت اسلام در این جهان رو همون تنهایی آهو در بین خران میدونه که اسلام هم همون حقیقت الهیه که در دنیا همه سرشون به آخر گرمه، حقیقت گمه. مستجیب یعنی استجابت کننده، کسی که وقتی او رو بخوانی جواب میده، دعا کنی جواب میده، حاجت رو برآورده میکنه. مستجاب صفت مفعولیشه، حالت مفعولیشه. مستجیب حالت فاعلیش، یعنی حاجت برآورنده. بهر این گفتان نبی مستجیب، رمز الاسلام و فی دنیا غریب. زان که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملائک همدمند. حالا از اینجا به بعد مولانا یه دو بیتی راجع به غریب بودن حقیقت نبوی در بین مردم میگه. میگه خیشانشم ازش فرار میکردن، اعراض میکردن، زان که خیشانش هم از وی میرمن گرچه با ذاتش ملائک هم دمن. میگه این پیغمبر مقام حقیقیش انقدر بالا بود که فرشتگان با ذات او همدم بودن، یعنی با حقیقت او فرشتگان سنخیت داشتن، اما قوم خیشاش نمیشناختن، نمیفهمیدن، اونا ازش بدشون میمد، اعراض میکردن. یاد شعر حافظ میفتم که من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. پیغمبرم هم نفس فرشتگان بود، تازه اونجا هم به قول این آهو ناز داشت در این که هم نفس فرشتگان باشه، چون مقامش از اونم بالاتر بود. ولی حالا افتاد تو این دنیا، گرفتار قیل و مقال این عالم شد، اونم برای خدا. زان که خیشانش هم از وی میرمند، گرچه با ذاتش ملائک هم دمند. صورتش را جنس میبینند دنام، لیک از وی می نیاید آن مشام. انام یعنی توده مردم، ظاهر پیغمبر رو هم جنس خودشون میدونن، یعنی ظاهر پیغمبر نگاه میکنن میبینن پیغمبرم خب مثل ایناست. صورتش را جنس میبینند انام، جنس اینجا یعنی از جنس خود، صورت هم یعنی ظاهر. خب در قرآن زیاده دیگه که مشرکان کافران پیغمبر رو که میدیدن یا پیغمبران رو به طور کلی میگفتن اینا که مثل ما هستن، اینا چه فرقی دارن؟ مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فل اسواق، این چه پیغمبریه که غذا میخوره تو کوچه بازار را میره؟ صورتش را جنس میبینندن ها، لیک از وی می نیاید آن مشام. اما این مردم معمولی، مردم عادی، اون مشام رو نداشتند که بوی خوش حقیقت و عرفان رو از باطن این پیغمبر استشمام کنند. از وی می نیاید آن مشام، یعنی بر نمیاد از اینجور آدم ها که اون مشام رو داشته باشن. این معنایست نزدیکتر به عبارت، شاید اینجا اینی که نسخه که من دارم نیایده، ولی احتمال بدخوانی هم هست. اگر بگیم می نیابندان مشام، اون وقت با جمع بودن انام هم این فعل درست در میاد، یعنی مردم اون مشام اینجا به معنای حاصل بویاییه، یعنی اون بوی خوش رو مردم از اون درک نمی کنن. این بهتر و درست تره. همچه شیری در میان نقش گاو، دور می بینش ولی او را مکاو. ور بکاوی ترک گاو تن بگو، که بدرد گاو را آن شیر خو. طبع گاوی از سرت بیرون کند، خوی حیوانی ز حیوان برکند. گاو باشی شیر گردی نزد او، گر تو با گاوی خوشی شیری مجو. حالا اون انسان کامل، اون صاحب دل رو مولانا به یک شیر تشبیه میکنه، میگه این شیر رفته در پوست گاو. یا تاریکه، یک کسی وارد آخر شده، شیر رو گاو فرض کرده، یا اینکه نه در نقش گاو رفته، در جلد گاو رفته. همچه شیری در میان نقش گاو، میگه این شیره ها، گاو نیست، ظاهرش گاوه اما واقعا شیره. تو به این رفتار ظاهرش نگاه نکن که مثل شما هاست، این یه چیز دیگه ایه. دور میبینش، یعنی از دور تماشاش بکن اما بهش ور نرو. ولی او را مکاو، یعنی بهش ور نرو، سر به سرش نذار، قلقلکش نده، سرگوشش نکش، این گاو نیست، شیره. همون اشاره به اون داستان که روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست، که در جای خودش گفتیم. ور بکاوی، اگر رفتی سراغ این به ظاهر گاو و به باطن شیر، و هی ور رفتی بهش، دیگه اون موقع باید ترک گاو تن بگی. یعنی چی؟ یعنی دست از جونت بشویی، یعنی آماده باش. اگه با این قاطی شدی، این گاو تن تو رو میکشه، یعنی جنبه حیوانی و ظاهری تو رو از بین میبره. که بدرد گاو را آن شیر خو. خب شیر کارش چیه؟ گاو رو میدره دیگه، میکشه، میخوره. اون ولی خدا شیره، شیر